با پدیده تحت عنوان فضای مجازی، فضایی از اون تحت عنوان مجاز نام میبریم. ارتباط فیزیکی به همراه نداره، اما گوی از هر حقیقتی واقعی تر است. نوع مراودات ما، غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، حتی روابط عاطفی و خانوادگی ما در این بستر شکل میگیره و رسانه ها طوری روی مناسبات اجتماعی و فضای حقیقی زندگی ما اثر گذاشته که دیگه نمیشه فضای مجازی رسانه رو محدود به اینترنت و عالم مجاز دانست. مقام معظم رهبری بارها و بارها در خصوص فضای مجازی و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در اون تاکید داشتند. همچنین در بیانیه گام دوم نیز معظم‌الله بر بحث تبلیغات و مجهز شدن مسئولین و افراد متعهد به توان تولید محتوا در این بستر تاکید فرمودند. امروز در برنامه یار مهربان به بررسی کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه نوشته ای آقای دکتر رضا علیدادی با تاکید بر اسناد بالادستی، بیانیه دوم گام دوم و منویات مقام معظم رهبری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو و مهمانان عزیز در برنامه. من آتنا عبدالوند، مجری برنامه و کارشناس برنامه، خانم سید سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانی و رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانی هستند و به همراه ایشون گفتگویی با آقای دکتر رضا علیدادی مؤلف کتاب مینشینیم. مختصری از رزومه آقای دکتر علیدادی. تحصیلات آقای دکتر مدیریت فضای سایبری از دانشگاه عالی دفاع ملی، اولین دانشجوی فارغ التحصیل این رشته و دانش آموخته برتر سال 1396، نگارش و داوری مقالات علمی و پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه رسانه‌ها و رسانه‌های فضای مجازی و فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه، عضو افتخاری گروه سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی. مسئولیت فعلی ایشون معاون توسعه فناوری رسانه‌ای سازمان صدا و سیما. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبین ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه رو از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود نمایید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر علیدادی و خانم دکتر میرقاسمی. خانم دکتر میرقاسمی در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر علیدادی، خانم عبدالوند مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان. آقای دکتر ممنون میشم توضیحاتی در خصوص کتاب بفرمایید و اینکه هدف شما از نگارش این کتاب چه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم به شما کارشناس خوب برنامه، مجری خوب این برنامه جذاب و خوب، و با عرض سلام به همه شنوندگان این برنامه. کتابی که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره و بنده به اصطلاح در این زمینه فعالیت کردم و این کتاب رو نوشتم، شامل 9 فصل هست که اگه لازم هست به اختصار توضیح بدم فصل‌ها. فصل اول کتاب در رابطه با فضای مجازی بحث میکنه و من با یک رویکرد نسبتاً جدیدی فضای مجازی رو در فصل اول مورد بررسی قرار دادم. در حدود 70 تعریف از فضای مجازی اومده. با یه دیدگاه نوینی فضای مجازی رو اقتباسی از تحلیل فضا که اصلا خود فضا چه مفهومی داره، فضای مجازی رو بر طبق تحلیل‌های فضا و دیدگاهی که اندیشمندان در این فضا داشتن رو تعریف کردم. لایه‌های مختلف فضای مجازی رو در این فصل از دیدگاه اندیشمندان مختلف، مدل‌های 3 لایه‌ای، مدل‌های 4 لایه‌ای، مدل 5 لایه‌ای و مدل 6 لایه‌ای مورد بررسی قرار دادم و نهایتاً یک تعریف عام رو ارائه دادم که میشه گفت 71 تعریف در فضای مجازی ارائه شد. در فصل دوم نظریه‌های مرتبط با رسانه‌های فضای مجازی اومده که مهمترین نکته‌ای که در این فصل قابل ارائه هست تأثیر رسانه‌های مجازی هست، که اونجا یک اشاره‌ای هست که چطوری یک پیام از مرحله اطلاع رسانی و آگاهی دهی یک مخاطب رو به مرحله اقدام میرسونه، که این تجمیع نظریه‌های رسانه‌ای هست که یک نقطه نظر جدیدی است که اثرگذاری و نتیجه بخشی رسانه فضای مجازی رو در حوزه اثرگذاری روی مخاطب تحلیل میکنه. در فصل سوم تجلی آموزه‌های دینی رو در رسانه‌های مجازی که تا مورد بررسی قرار داده، که قرآن کریم رو به عنوان یک رسانه تراز مورد بررسی قرار میده و یک مطالعات تطبیقی بحث داده میشه اینجا که رسانه مجازی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. در فصل چهارم خود رسانه مجازی دقیق‌تر شکافته میشه، لایه‌بندی‌های اون مورد ارزیابی قرار میگیره. در فصل پنجم تطور رسانه‌های مجازی مورد بررسی قرار میگیره و در دسته‌های کلی رسانه‌های اجتماعی مثل خود اینترنت، بازی‌ها، رسانه‌های نوین شده سنتی مثل کتاب، مثل رسانه‌های برودکست و غیره که در این فضا کار پخش و اطلاع رسانی و فعالیت خودشون رو انجام میدن. در فصل ششم مطالعه کشورها رو که من 3 کشور کره جنوبی که در شرق آسیا و در دنیا پیشرو هست در رسانه‌های مجازی، کشور ترکیه که از نظر فرهنگی به ما نزدیک هست و کشور کانادا به عنوان نمادی از غرب مورد بررسی قرار گرفته شده. اونجا سیاست‌ها، دکترین و اهدافی که اینا دنبال می‌کنن رو مطرح شده اونجا. در فصل هفتم برداشت و ارزیابی از نقطه نظرات و آن چیزی که کشور ما و از دیدگاه ولایت فقیه هست رسانه مورد بررسی قرار گرفته. یک مطالعه تطبیقی هست به نوع، یعنی ما داریم تطبیق میدیم آن چیزی که مثلا حضرت امام رحمت الله در رابطه با رسانه در دوره خودشون صحبت کردن، تطبیق دادیم با آن چیزی که الان داره شکل میگیره و بیانات و فرمایشات حضرت آقا هست مقام معظم رهبری که در موضوع فضای مجازی و رسانه‌های مجازی بیان داشتن، که بخش اعظم الگویی که ما اقتباس کردیم برداشت از این نقطه نظرات هست. فصل هشتم روندهای رسانه‌ای رو میاد تحلیل میکنه و میاد آینده رسانه‌های مجازی رو تشخیص میده که به چه سمت و سوی میره، و در فصل نهم الگوی راهبردی رو با اقتباس از همه این مطالعات، مخصوصا مطالعاتی که بر مبنای الگوهای مذهبی دینی و به اصطلاح آن چیزی که در کشور ما تطبیق داره، برداشتی میکنه و یک الگوی رو ارائه میده.
ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر، با توجه به همه‌گیر شدن فضای مجازی در حقیقت و بطن زندگی روزمره انسان‌های عصر پسامدر و در هم تنیده شدن مرزهای جغرافیایی و محدودیت‌های اعتباری حاکم بر جوامع، قطعاً فعالیت‌های صاحبان قدرت‌های اقتصادی رسانه‌ها در قالب یک چارچوب ایدئولوژیک شکل می‌گیرد. و همینطور که شما در مقدمه کتاب اشاره کردید، رسانه‌های امروزی بر پایه جهانبینی سکولار شکل گرفته. آیا در این کتاب، در کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه، راهکاری ارائه شده که بتونیم از این فضا در جهت پیشبرد اهداف جهان اسلام استفاده بکنیم؟
ما اگر بخوایم بگیم که الگویی که میتونه این فرمایش جناب عالی رو محقق بکنه چیست، ما بعد اول بگیم که این الگو اصلا مفهومش چی هست؟ این سرمشق، این اسوه، این مرجعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم چی هست که بتواند در این فضایی که داره ترسیم میشه، در فضای مجازی جهانی و رسانه‌های مجازی جهانی، بتواند به اون نتیجه‌ای که مد نظر جهان اسلام و ایدئولوژی اسلامی هست محقق بکنه، یعنی محقق بکنه اون اهداف رو. در این کتاب، در فصل سوم این کتاب، خب من اومدم وقت خاصی خودم به شخصه گذاشتم و اومدم مطالعه روی قرآن کریم انجام دادم. تصور من این بوده که قرآن کریم به عنوان یک رسانه تراز که در طول تاریخ همواره مؤثر بوده و مسیر هدایت انسانهای تمام جوامع رو به درستی انجام داده، میتواند الگوی مناسبی باشد برای این اتفاق. حالا اگر ما از این الگو بخوایم برداشت هایی داشته باشیم، برداشت ها چیست؟ ما وقتی قرآن کریم رو مطالعه میکنیم میبینیم که این کتاب، این رسانه یک صاحبی دارد، یعنی این رسانه یک صاحب مشخص تعیین شده دارد که در خود قرآن به اون اشاره میکنه. این رسانه و این کتاب یک حاملی دارد که دقیقا اونجا اشاره میشود که جبریل حامل این هست. این رسانه یک محل نزولی دارد که قلب مبارک حضرت رسول صلی الله علیه هست. زمانی برای بارگذاری و برای نزول هست که گفته شده در خود قرآن شب قدر هست. محتوایی دارد، مخاطبی دارد. ما وقتی همه اینها رو بررسی میکنیم متوجه میشیم که خب رسانه ما، رسانه‌ای که داریم تعریف میکنیم که در این فضای پر آشوب سکولار غربی بایستی بیاد وظیفه صحیح و درست هدایت انسانها به اون هدف مطلوب رو به درستی انجام بده. حالا این رسانه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ دقیقا قرآن کریم به عنوان رسانه تراز این رو داره به ما میگه. میگه رسانه شما بایستی مشخص باشه که صاحبش کیه. زمان بارگذاری هر مطلب شما چه زمانی است؟ مسئولش کیه؟ حمل کننده این پیام کیست و چیست؟ و مخاطب شما کیست؟ در قرآن کریم وقتی شما مطالعه میکنید، مخاطبی که اونجا مطرح شده، جایی گفته شده الناس، یعنی عموم مردم، یک جایی گفته شده اهل علم، یک جایی گفته شده اهل کتاب، یک جایی گفته شده منافقین، یک جایی گفته شده مشرکین، یعنی مخاطب کاملا روشن و مشخص هست و محتوا متناسب با هر کدوم از این به اصطلاح گروه مخاطبان در قرآن مد نظر قرار گرفته. حالا محتوایی که برای این رسانه مد نظر قرار میگیره باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آیا ما میتوانیم از هر محتوی استفاده بکنیم؟ باز خود قرآن میاد در این زمینه صحبت میکنه با ما، میگه محتوایی که عدالت درش رعایت شده باشه، محتوایی که آینده نگری درش رعایت شده باشه، محتوایی که زیباگویی در اون رعایت شده باشه، مخاطب محوری در اون رعایت شده باشه، لطافت و لین بیان کردن یک مطلب و خبر در اون دقیقا رعایت شده باشه، حق‌گویی و مخاطب محوری که عرض کردم، تمام اینها مطالبی است که در قرآن کریم به زیبایی بیان شده و میتواند یک الگوی منظم و منسجمی باشه در مسیر دستیابی به رسانه‌ای که انسان رو به هدف مطلوب خودش که آینده روشن و سعادت ابدی است انشالله برسونه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یعنی با توضیحاتی که شما دادین، رسانه قرآن کریم در واقع عناصر پنجگانه‌ای که رسانه‌ها برای گویایی و انتقال پیام باید داشته باشن رو داره، دارا هستش.
تشکر می‌کنم. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه‌های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی می‌شنویم.
نشر تاریخ ایران کتاب، گذری بر خاک نمناک، قصه‌ای از 10 بنای ایرانی میراث جهانی نوشته مجید شفیعی را برای گروه سنی نوجوان منتشر کرد. این کتاب شامل 10 قصه فانتزی و تخیلی از 10 بنای ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. مخاطبان اصلی این آثار نوجوانان و جوانان هستند، اما به سبب گستردگی موضوع و حوزه روایی آثار میتوان برای سنین بالاتر هم جذاب باشد. کتاب تصمیم گیری و اولویت سنجی برای کتابداران، تألیف فرزانه شادانپور و محمد رضا میگانی با معرفی اصول و روش‌های تصمیم‌گیری و اولویت بندی در حوزه تحقیق از سوی انتشارات کتابخانه ملی منتشر شد. انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب رهبری در صنایع خلاق نوشته المالیا از فعالان رسانه‌ای را منتشر کرد و در پایان عبدالحق زموری پژوهشگر تونسی به تازگی کتاب تشیع در تونس را منتشر کرده است. او در گفتگویی ضمن معرفی کتاب خیزش دوباره شیعیان در عصر جدید را بررسی کرده است.
با برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با حضور آقای دکتر علیدادی، نویسنده کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه، و خانم دکتر سید سارا میرقاسمی به عنوان کارشناس که سوالاتی از مؤلف این کتاب می‌پرسند. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز میشنوید. شما مخاطبین ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما مطرح نمایید. و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. خانم دکتر بفرمایید.
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به نقش گسترده کاربران در فضای مجازی و تعاملی شدن رسانه‌ها، چطور میشه ساختار ایدئولوژیک اسلامی رو در یک الگوی راهبردی برای کاربران ترسیم کرد که محتوای اسلامی تولید بکنن؟
من در پاسخ به این سوال حضرت عالی مراجعه میکنم به خود کتاب. در فصل اول کتاب که الگوهای مختلفی از فضای مجازی ارائه شده و در فصل چهارم تطبیق الگوی رسانه مجازی بر مبنای خود فضای مجازی ارائه شده. خب مبنای اینها چیست؟ مبنای اینها یک ساختار رسانه است. یعنی رسانه مجازی خودش یک ساختاری دارد. اینطوری نیست که بدون ساختار بشه فعالیت کرد در رسانه مجازی. حالا این ساختار چیست؟ من میتونم به ساختار سلایه‌ای این فضا اشاره بکنم. یعنی زیر ساخت، محتوا و جامعه انسانی، انسان‌ها. پس بنابراین اگر ما مبنای این رسانه رو این سلایه قرار بدیم، برای اینکه در یک فضای تعاملی مخاطب و کاربر بتواند به درستی فعالیت بکنه، بایستی در هر کدوم از این لایه‌ها حاکمیت، حالا حاکمیت هر کسی میتواند یا هر مجموعه نهادهایی میتواند باشد، در این سه لایه بایستی دقیقاً برنامه ریزی و هدف گذاری و اقدامات به جا، درست و همگرا و مناسبی رو اعمال بکنند که نتیجه اون چی بشه؟ لایه اجتماعی، لایه انسانها بتوانند فعالیتی که اشاره فرمودید، مبنای فعالیت صحیح، درست و مطلوب ملی و اسلامی رو بتواند به چرخش در بیاورد. این که ما به صورت کلی عرض میکنم رسانه مجازی، منظورم تمام شکل‌های رسانه‌ای هست. شاید یکی از مؤثرترین و گویاترین و پرکاربردترین رسانه‌های مجازی بازی‌ها هستند که ما خیلی اون رو به عنوان رسانه نمی‌بینیم، ولی یکی از مؤثرترین رسانه‌های حال حاضر دنیا و بسیار بسیار اثرگذار و اقتصادی است در دنیا که روی اون بسیار سرمایه‌گذاری می‌کنن. فناوری‌های همراه، تلفن همراه دائما در حال توسعه و گسترش هست و میزان داده‌ها و بهره برداری از داده‌های بزرگ هر روز داره اتفاق می‌افته. رایانش ابری داره شکل بزرگتری به خودش میگیره. رایانش کوانتومی که سرعت‌ها رو چندین برابر و ظرفیت‌ها رو بسیار بالا میبره داره اتفاق میفته. ماهواره‌ها از شکل سنتی خودشون دارن خارج میشن. منظومه‌های ماهواره‌ای ارزان قیمت جایگزین ماهواره‌های سنگین گران قیمت داره میشه. فضای ماهواره‌ای رقابت افقی رسانه‌ای رو به رقابت عمودی داره تبدیل میکنه. همه این اتفاقاتی که داره شکل میگیره آینده رو داره رقم میزنه که رسانه‌ها در یک فضای هوشمند تمام رسانه‌ای، انسان‌ها در یک فضای هوشمند تمام رسانه‌ای زندگی خواهند کرد. یعنی اینطوری نیست که انسان‌ها از رسانه‌ها استفاده بکنند، این رسانه‌ها هستن که انسان‌ها رو مدیریت و هدایت می‌کنن. در یک چنین فضایی چه باید بکنیم؟ اون چیزی که من به اجمال در کتاب آوردم باز استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری هست که با توجه به این که بالاخره در کشور ما یک اهدافی از گذشته تعریف شده و داره در این مسیر فعالیت میشه، یکی از اونها تمدن سازی هست و ایشون در یکی از بیاناتشون اشاره کردن که خود فضای مجازی تمدن سازی داره میکنه. یعنی اگر ما اهداف بلند مدتی داریم برای کشور خودمون، همیشه و در همه حال رسانه ها از ابزارها استفاده کردن، پس بنابراین این ابزار میتواند ابزار مناسبی برای تمدن سازی و مسیر پیشرفت آینده کشور ما تلقی بشه، که من باز ارجاع میدم به فرمایش ایشون که بایستی مواجهه کاملا هوشمندانه و با تحول، ابتکار، نوآوری و آینده نگری در این مسیر کاملا ورود پیدا بکنیم و به جای برخوردهای سلبی مسیر حرکت و تحول زایی رو در آینده رسانه ها و آینده رسانه کشور خودمون در نظر بگیریم و با طی این مسیر ما میتونیم تحولات آتی رو بهتر رقم بزنیم، به جای اینکه تحت تأثیر آینده رسانه ها باشیم، خودمون رقم زننده این آینده باشیم.
بنابراین آقای دکتر چه راهکار عملیاتی رو برای مواجهه صحیحه؟ چون شما به ساختار سلایه فضای مجازی اشاره کردین تو فرمایشاتتون، چه راهکار عملیاتی رو برای جمع‌بندی بحث امروز برای مواجهه صحیح کاربران، حاکمیت و اصحاب رسانه با این فناوری‌های آینده ارائه می‌کنید؟
ببینید در کشور ما و در دنیا من استفاده می‌کنم از این جمله آقای کاستلز که گفته شبکه قدرت میاره و اسم قدرت شبکه‌ای داره مطرح میشه اونجا. یعنی میگه تمام این نودهای دیتایی و نودهای به اصطلاح شبکه‌ای، هر کدوم از اینها قدرت هستند، ابزار قدرت هستند. یعنی چی؟ یعنی زیر ساختی که داره ایجاد میشه این ابزار قدرت هست. چرا وزارت دفاع امریکا میاد به صورت صریح اعلام میکنه که ما از فضای مجازی برای گسترش دموکراسی و توسعه اعتراضات مردم و کشورها در مسیر دموکراسی استفاده بکنیم؟ چرا این رو میگه؟ به سادگی داره میگه که ما هر جا مرج رو، هر جا که بخوایم دموکراسی ما باشه، توسعه میدیم. از چی استفاده میکنه؟ از این زیرساختی که بس داده و داره گسترش میده. راهکار اساسی که من به ذهنم میرسه و شاید به اجمال در گوشه از این کتاب هم اشاره شده باشه اینه که به هر حال ما در فضای مجازی چجوری میخوایم فعالیت بکنیم؟ آیا فضای مجازی ما در این سه لایه‌ای که صحبت کردیم برنامه ریزی صحیحی داره یا نه؟ آیا نگاشت نهادی در هر یک از این لایه‌ها در کشور ما تبیین شده یا نه؟ تزاحم کاری چقدر هست؟ مسئولیت‌های رها چقدر هست در هر یک از این لایه‌ها؟ ما وقتی که صحبت از توسعه فضای مجازی میکنیم، فکر میکنیم فقط توسعه زیرساختی مد نظر هست، بخش محتوا رو رها کردیم، در صورتی که 90% محتوای فضای مجازی توسط 1% از کاربران فضای مجازی داره تولید میشه. ما چقدر توجه کردیم به اون 1%؟ چقدر اون 1% رو بنا به فرمایشات هست ما اومدیم تربیت نیروی انسانی متخصص کردیم و چقدر پرهیز کردیم از نیروی مضر غیر متخصص که در این فضا داره اعوجاج ایجاد میکنه؟ چقدر توجه کردیم مالکیت و حاکمیت صهیونیستا و کسانی که و استکبار جهانی که دوست داره بیاد این فضا رو در تسخیر خودش داشته باشه و اون چیزی که اراده خودش هست رو تحمیل بکنه؟ پس بنابراین اگر ما میخواییم در این فضا حرفی برای گفتن داشته باشیم، بایستی به تمام لایه‌های اون توجه بکنیم. یعنی زیرساخت مستحکم و منسجم داشته باشیم، نسبت به تولید محتوا توجه خاص داشته باشیم، نسبت به تربیت جامعه خودمون، چه حوزه کاربری و چه حوزه‌ای که توسعه دهنده این فضا هست هم بایستی توجه داشته باشیم. یعنی بیایم از منافع، بنابر فرمایشات هست آقا، از منافع حد اکثری استفاده بکنیم و از مضرات حد اقلی که این نکته بسیار فکر میکنم مهمی است در این فضا.
با تشکر از آقای دکتر علیدادی، مؤلف کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتوی گفتمان ولایت فقیه، و خانم دکتر میقاسمی، کارشناس برنامه. علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب میتونن به انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی مراجعه نمایند. شما را با یک یار مهربان دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه یار مهربان بود با موضوع معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
دلت هست زندگی سیره، فقط دستا تو بنا کن، خدا دستا تو میگیره. نترس از این که تنهایی، دلت تنهای تنها نیست، خدا همینجا پیش توست، خدا کشی دلت با خدا قرق آرامشه. سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا عشق جاری بشه. توی لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا قرق آرامشه. سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا. دیگه تو به بندگی اتاقم میشه مثل بهش، سحرها که بوی خدا میرسه، غروبا انگار از آسمون صدای خوش ربنا میرسه. دلت با خدا غرق آرامشه. سر سفره عاشقی دعوتی، بگو ربنا عشق جاری بشه.
با رسیدن به ساعتی که بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه از پارسی تا فارسی.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای